وأما إذا لاحظنا جواز الشرب نفسه في المثال فهو أيضا متيقن الحدوث ومشكوك البقاء. بالي لأن الماء حينما كان طاهرا يقينا كان جائز الشرب كان جائز الشرب يقينا أيضا، وحينما أصبح مشكوك الطهارة فهو مشكوك في جواز شربه أيضا. بحث در أصل سببي وأصل مسببية قاهي ميشه دو تا أصل در دو رتبه، أي أصل أولي سببي در رتبه مقدمة در رتبه موضوع، أصل دومي در رتبه حكم. اينم دو صورت داره، قاهي هر دو تا متوافقين در نتيجة، قاهي متخالفين. اگر متخالفین بود اونجا که ان کل علما اتفاق دارن که اصل سببی جاری میشه و اصل مسببی جاری نمیشه، موضوعش از بین میره، این بالاتفاقه. و گاهی اینه که اصل سببی و مسببی هر دو تا متوافقینن، در صورتی که متوافقین باشد اختلافه. مشهور و جمله شیخ انصاری صاحب کفایه بقیه آقایون آقای خویی مرزا اینائینی همه میفرماین که در متوافقین هم اصل سببی جاریه و اصل مسببی جاری نمیشه، چون اصل سببی حاکمه بر اصل مسببیه. ولی مرحوم شهید صدر با این اختلاف داره، میگه در متوافقین اشکال نداره، هم اصل سببی جاری میشه و هم بعد ما میتوانیم اصل مسببی رو هم جاری کنیم، مسئله نیست، لغویت یا چیزی دیگری در کار نیست، تأکید میشه اون اباحه مسبب، تأکید میشه، هم اصل سببی او رو ثابت کرده و هم اصل. بله اگر متخالفین باشه امکان نداره، اصل سببی حاکمه بر اصل مسبب. این نظر ایشونه، ولی اینه اینجا مطرح نمی کنه. اینجا می فرماید که بله غالبا گفتن که بله در متخالفین گفتن که اصل سببی مقدمه بر اصل مسببیه و حاکمه. چرا حاکمه؟ برای اینکه اصل رو وقتی در سبب جاری کردیم، معنای جریان استصحاب رو قبلا خوندیم، معنای جریان استصحاب یعنی تعبد با آثار مستصحاب. خب آثار این موضوع همون حکمه، یعنی اون حکم به اصل سببی ثابت میشه، تعبد با آثارش میکنی. بعد از اون که تعبد با آثارش کردین دیگه معنا نداره که دوباره با آثار این ما دوباره شک کنیم و تا نسبت با آثارش بازم اصل جاری کنیم. این مسئله است که مقدم بودن اصل سببی بر اصل مسببی بالاتفاق. اما اگر متوافقین بود ایشان دیگه اینجا ساکته، نمیگه که جاری میشه یا جاری نمیشه، این انشاءالله در مراحل بعد. ولی دیروز فرمودن که با اما اذا لاحظ، خب این راجع به آب، آب بود مثالش این بود دیگه، اصل سبب مسببی آب بود مشکوک و طهاره و نجاسه. ما این آب مشکوک ما لباس پاک بود یا نجس بود که شستیم باشی؟ یار هیچ کار به لباس هم هنوز نداریم. بله اینجوری بود. بله و موضوع اند الحکم به خودی آب با جواز شربش هیچ کاری به دست و اینام نداره. خب احسن آبیست مشکوکه، نمیدانیم تا پاکه یا نجس. قبلا این آب پاک بوده، اونجا یه استصحاب در خودی آب داریم، استصحاب میکنیم طهارت آب را. خب اگر طهارت آب را ثابت کردیم، اثر شرعی طهارت آب چیه؟ حکم شرعیش اینه که شربش جایز، پس جواز شرب با همون استصحاب موضوعی. برای اینکه معنای استصحاب موضوع اینه که آثار موضوع را بهش بار کن، حمل کن، خب اینجا آثار را بهش بار کرده. خب یک از پس با استصحاب موضوع حکم ثابت میشه، بعد از این نوبت به خود حکم میرسه، خود جواز شرب. جواز شرب قبلا حالت سابقه داشت دیگه، اون وقتی که آب پاک بود یقینا جایز شرب بود یا نه، حالا شک میکنیم جایز شرب یا جایز شرب نیست. خودی جواز شرب هم حالت سابقه داره، میتونیم استصحاب کنیم بقاء جواز شرب. ولی زو بفرماد با اما اذا لاحظنا جواز شرب نفسه، خودی جواز شرب رو فی نفسه هم اگر در این مثال در نظر بگیریم، فهو ایضا متیقن الحدوث و مشکوک البقاء. متیقن الحدوث است و مشکوک البقاء هست، یعنی حالت سابقه داره. لان الماء، برای اینکه همین آب حینما کان طاهرا یقینا، اون وقتی که یقینا پاک بود، خب کان جائز شرب یقینا، یقینا این آب جائزش شرب بود. الان شک داریم که جائز شرب یا نه، استصحاب میکنیم بقای جواز شربش. این اصل مسببیه. و حینما اصبح مشکوک الطهاره، و هنگامی که ثابت شد که مشکوک و طهاره فهو و مشکوکون فی جواز شرب بده. وقتی که شکی در طهارتش کردیم قهرن شکی در جواز شربشم میشه، پس شکی در جواز شرب داریم. شکی در جواز شرب داشتیم حالت سابقه داره، استصحاب میکنیم جواز شرب. ولیکن استصحاب جواز شرب، ولیکن اگر ما استصحاب جواز شرب را بکنیم با این استصحاب طهارت آب ثابت نمیشه، برون که اثر شرعی جواز شرب طهارت آب نیست، بلکه عکسه، اثر شرعی طهارت آب جواز شرب، نه اثر شرعی جواز شرب طهارت آب باشه. لذا اصل مسببی را اگر جاری کنیم این ما را بی‌نیاز از اصل سببی نمی کنه. اما اگر اصل مسببی را جاری کنیم، استصحاب کنیم طهارت آب را، این استصحاب طهارت آب ما را بی‌نیاز میکنه از این که استصحاب جواز شرب کنه، برای که با خود استصحاب طهارت ما، معنای استصحاب طهارت ما چیه؟ یعنی تعبد کن با آثارش، آثارش یعنی جواز شرب، ما را بی‌نیاز میکنه. اصل سببی ما را بی‌نیاز میکنه، ولی اصل مسببی ما را بی‌نیاز نمیکنه. تو لازمه عقلی، لازمه عقلی ثابت نمیشه، لازمه شرعی باید باشه. اگر طهارت آب حکم شرعی جواز شرب بودی، در روایت می آمد که هر وقت آب اگر جائز شرب بود، پس حکم شرعیش اینه که اون آب پاکه. اینجور اگر همچه روایتی می آمد از طرف شریعت که طهارت را حکم شرعی جواز شرب خواهر می داد، بله ثابت نشه، بلکه اون اثر اثر عقلی، بله عقلا ما می دانیم یکی جائز شرب، پس لازمهش اینه که باید این آب پاک باشد. ولیکن گفتیم استصحاب جواز شرب لازم عقلیش رو ثابت نمیتوانه، لازم شرعی رو ثابت میکنه. و حین ما اصبح مشکوک الطهاره، وقتی که ای ثابت شد که مشکوک الطهاره یه، فهو این آب مشکوک فی جواز شربه ایضا. ولیکن استصحاب جواز شرب تنهایی، یعنی اصل مسببی، بله وحده لا یکفی، استصحاب جواز شرب به تنهایی کافی نیست. بله استصحاب جواز شرب چی رو ثابت میکنه برای ما؟ خود جواز شرب رو ثابت میکنه، اما طهارت اون آب رو ثابت کنه نه، اینه ثابت نمیتونه. لا یکفی، کافی نیست برای اثبات طهارت ما. چرا آقا؟ لان الطهاره ليست اثرا شرعيا لجواز شرب، این طهارت حکم شرعی برای جواز شرب نیست، بلکه عکسه، جواز شرب حکم شرعیه طهارت. الماء الطاهر یجوز شربه داره در روایت، لیست اصلا شرعیا لجواز شرب، بل العکس هو الصحیح، بلکه عکس صحیحه، یعنی اثر شرعیه طهارت آب جواز شربه. و تنزیل مشکوک البقا منزلت الباقی ناظر الى الاثار الشرعیه، و تنزیل مشکوک البقا به منزله باقی ایرت تنزیل کنیم، این نظر به چی داره آقا؟ نظر داره به آثار شرعی. مثلا ما بخوایم استصحاب کنیم حیات زید را، حیات امر تکوینیه، این قابل استصحاب نیست، معنا نداره ما حیات تکوینی رو با استصحاب ثابت کنیم. زید اگر زنده یه که زنده تکوینه، استصحاب بکنیم یا نکنیم زید زنده. زید اگر در واقع مرده رفته به جهنم، و ما با استصحاب ما میتونیم زندگی زید رو ثابت کنیم؟ ابدا. پس معنای استصحاب موضوع چیه؟ حیات موضوع دیگه. معنای استصحاب موضوع اینه که اثر و حکم شرعی این موضوع را بر... خب اینجا مگر استصحاب کردیم طهارت آب را، این طهارت آب موضوع، معنای این استصحاب موضوع معنای چیه؟ یعنی جواز شرب بار کن. پس با استصحاب طهارت ما جواز شرب ثابت میشود. ولذا میفرماید و تنزیل مشکوک البقا در موضوع، اگر ما موضوع این مشکوک البقا را منزله باقی تنزیل میکنیم، معنایش اینه، نه اینکه خود موضوع را واقعا موجود میکنه، خود موضوع در واقع اگر هست هست، اگر نیست هم که نیست دیگه، با استصحاب این موضوع تغییر و تبدیلی درش پیدا نمیشه. این در حقیقت استصحابی بقای موضوع ناظر الی الاحکام شرعی، یعنی احکام شرعیش رو بهش بار کن. چجور اگر یقین میداشتی که موضوع هست چی احکام رو بهش بار میکردی، حالا هم احکام رو بار کن، این نظر به اثر شرعی کما تقدم. فمن هنا یعرف، از اینجا دانسته میشود اینکه استصحاب موضوع یحرز به الحکم تعبدان، احراز میشود با استصحاب موضوع حکم منتها تعبدان، چون معنای استصحاب موضوع یعنی این حکم رو بهش بار کن و عمل کن، تعبدان و عملی. و اما اگر نه، ما استصحاب حکم را کردیم، استصحاب حکم خود حکم را ثابت میکنه، اما موضوعش هست یا نه، موضوعش را ثابت نمیتونه. و اما استصحاب الحکم فلا یحرز بهی، احراز نمیشود با استصحاب حکم موضوع، کذالک تعبدان و عمل، چون معنای استصحاب حکم این نیست که موضوع را بهش بار کن. و کل استصحابین، و هر دو تا استصحابی که در دنیا باشد، در روی کره زمین، هر دو تا استصحابی که از این قبیله، یکیش موضوعیه یکیش حکمیه، که از اون موضوعی تعبیر به اصل سببی میآوریم، از این دومی حکمیش تعبیر به اصل مسببی. و کل استصحابین من هذا القبیل، از این قبیل اگر باشد، یطلق علی الموضوعی منهما، اطلاق میشود بر موضوعی از این دو تا اصل، اسم چی؟ الاصل و سببی. پس اصل سببی دو تا نام دارد، کدام دو تا نام آقا؟ اصل موضوعی میگیم و اصل سببی میگیم، این دو تا. لانه یعالج، چرا این سببی میگه آقا؟ لانه یعالج المشکله فی مرحله الموضوع، چون که اصل موضوعی وقتی جاری کردیم این مشکله رو حل میکنه در مرحله موضوع. خب موضوع این ارتباطی به سبب چرا داره؟ چرا اسمش رو گذاشته اصل سببی؟ میفرماید شما میدانید که در احکام شرعیه موضوع به منزله سبب، خب سبب حقیقی که احکام شرعیه نداره، علت حقیقی که احکام شرعیه نداره، علت حقیقیش اراده مولاه، مولا دلش خواسته این حکم رو جعل کرده، پس علت حکم کیه آقا؟ اراده مولاه دیگه سبب حکم. بله او از این جد، پس سبب حقیقی نداره، بله حکم موضوع نیاز داره، مولا که حکم را جعل میکنه باید یه چیزی باشه که این حکم را روی اون جعل کنه، و لذا علما موضوع را به منزله سبب گرفتن، و از این جد این اصل را چون در موضوع جاری میشه میگیم اصل موضوعی و میگیم اصل سببی، چون موضوع در احکام شرعیه به منزله سببه. و از این جد میفرد لانه یعالج المشکله، چون که علاج میکنه مشکله رو در مرحله موضوع، و موضوع مگر چی آقا؟ الذي انچن الموضوعی، که هو به مثابت سبب شرعی، ای به منزله سبب شرعیه، و الا سبب حقیقی که برای حکم نیست، سبب حقیقی برای ایجاد حکم چی آقا؟ تصویب مولا، مولا دلش خواسته تصویب کنه. خب اون مولا رو بازار میکنه که مولا جعل کنه، و الا مصلحت ملزمه بود مولا نه جعل نکرده بود حکم میامد، اون مصلحت ملزمه وادار کننده مولاه، مولا رو وادار میکنه که مولا باید حکم جعل کنه. و یطلق علی الاخر منهما، و استعمال میشد بر اون اصل دیگری از این دوتا اصل، الاصل المسببی استعمال میشه برش، چرا؟ لانه یعالج، برای اینکه این اصل مسببی علاج میکند مشکله را در مرحله حکم، الذي انچن مرحله حکمی، انچن حکمی که هو به مثابت مسبب، او به منزله مسبب شرعا للموضوع. خب وقتی موضوع به منزله سبب شد شرعا، حکم به منزله چی میشه؟ ولی ذو اصل مسبب میشه. خب و در این حالت، خوب توجه کن، در حالتی که اصلی داریم راجع به طهارت آب و اصلی داریم راجع به جواز شور، خوب منتفید باشه. و فی الحالت التي شرحنا فيها، و در این حالت اونچنانه ای که شرح داده ما درش فکره اصل سببی و اصل اندیشه اصل سببی و اصل مسببی را، در این حالت یا همین حالتی که جواز شور به طهارت آب باشه، میگه دیدین که آقایین ملاحظه فرمودن که لا یوجد تعارض بین الاصل، تعارضی بین اصل سببی و مسببی نیست، چون هر دو تا یک چیز را به یک طرفه. خب استصحاب طهارت آب چی رو ثابت میکنه آقا؟ جواز شرب رو، یا استصحاب جواز شرب چی رو ثابت میکنه؟ این هم جواز شرب رو ثابت میکنه، ولی دو بینشون توافقه، با هم کمال رفاقت و هماهنگی را لا یوجد تعارض بین الاصلین فی النتیجه، لان طهارت الماء، برای اینکه طهارت آب و جواز شرب متلائمان، با هم کاملا مثل پدر و پسر. ولیکن هناک، ولیکن گاهی با همین اصل سببی و مسببی طوری با هم میشه که اصل سببی با اصل مسببی نتیجهش با هم تعارضه. تعارض که بود امکان نداره هر دوتا جاری بشه، باید یکی جاری بشه. کدام جاری میشه؟ سببی جاری میشه که او علاج میکند مسئله مسبب. ولیکن هناك حالات، در اینجا حالاتی داریم راجع به همین اصل سبب و مسببی که لا یمکن ان تجتمع فیهما، فیها امکان ندارد اینکه جمع بشه در اون حالت، حالات نتیجه الاصل سببی و نتیجه الاصل مسببی، نتیجه اصل سببی با نتیجه اصل مسببی هر دو جمع بشه. مثلا در این مثالی که الان میخوانیم امکان ندارد نتیجه هر دو تا جمع بشه، برای اینکه نتیجه اصل سببی اینه که آب پاکه، پس دست را که باید شستم دستم چیه؟ بگو حکم شرعی آب پاک چیه آقا؟ اثر شرعی اینه که مطهرون لل غیر، حالا دستم را شستم باید پاک شده باشه. و نتیجه اصل مسببی چیه؟ چون این دست قبلا نجس بوده ها، حالا اگر بخوام استصحاب کنم استصحاب میشه با قای نجاست دست. خب نتیجه اصل مسببی اینه که این دست نجسه، نتیجه اصل سببی اینه که این دست پاکه. یک دست در آن واحد از طرف شریعت هم پاک باشه هم نجیس امکان داره آقا؟ بگو در قانونی که جناب عالی تأسیس کنی امکان داره؟ همیچه قانونی تأسیس کنی که آقا به نظر بنده من تصویب کردم که فلان شای هم پاکه و هم نجیس، ولیکن در قوانین مولای حکیم همچه دوتا قانون متضاد در یک شای قابل جا نیست. فیتعارض الاصلان، خب وقتی هر دو تا با هم دو تا نتیجه امکان نداشت جمع بشه قهرن تعارض میکنه اصلان، ملتفتن یا نه ها؟ اون جایی که اصل سبب مسبب متوافق باشه اونجا مرحوم شهید نفرمود که آیا اصل مسببی هم جاری میشه یا جاری نمیشه. اگر گفتیم اصل سببی حاکم مطلقا خب حتی در اونجا جاری نمیشه، نه از بابی که تعارض داره، از باب این که حبا بودن حاکم نوبت به محکوم نمیرسه از اون باباها. خوب یاد بگیره فتعارض است. و نجد مثال ذلک، و میابه ما مثال این صورت را فی نفس الماء المذکور، همون مثال اولی که از مثال اجیت آبش، مثال همون مثال آبه، اون وقت هم آب بود الانم آبش مشکوک و طهاره و حالت سابقش طهارت. اذا استصحبنا طهارته، زمانی که ما استصحاب کنیم این طهارت این آب را، و وقت طهارت آب را استصحاب کردیم بعد چکار میکنیم آقا؟ و غسلنا به ثوبا نجسا، جامعه نجس رو با این آب شستیم، اون وقت اینجایه. فإن من احکام طهارت الماء، خود در آب که ما استصحاب طهارت جاری کردیم اثر شرعی طهارت آب چیه؟ این لباس را پاک کرده. فإن من احکام شرعی طهارت آب اینه ان یطهر الثوب بغسله به، این که پاک شده باشد جامعه به سبب شسته شدن اون جامعه به چی؟ به این باید پاک شد. و هذا معناه، و این معنایش است این که استصحاب طهارت آب یحرز و تعبدن احراز کرده برای ما، ثابت کرده تعبدن. تعبدن یعنی چی؟ یعنی و عملیا، یعنی در عمل طهارت این جامعه را ثابت کرد. استصحاب طهارت آب، خب آب موضوعه، طهارت آب موضوعه، خب این استصحاب کردن طهارت آب رو یعنی حکم طهارت آب رو بهش ثابت کنی. حکم چیه؟ بار کنی، شستن اون طهارت اون شیئی که مغسول به این آب. بله، یحرز احراز میکنه تعبدا و عملیا ان الثوب قد طهور، این که جامعه پاکه، لانه اثر شرعی للمستصحاب، برای اینکه این پاک بودن جامعه اثر شرعیه برای مستصحب. مستصحب ما چیه اینجا؟ طهارت الاب، طهارت آب اثر شرعی چیه اگر آب پاکه؟ نه؟ این که هر چی رو باید بشوری پاک میکنه، پاک کننده. ولیکن اذا لاحظنا، ولیکن اگر خود جامعه رو فی نفسه در نظر بگیریم، حالت سابقه چی بود آقا؟ نجس بود دیگه، الان استصحاب میکنیم بقائه نجس. ولكن اذا لاحظنا الثوب نفسه نجد انه على يقين، ميوبم ما بر اینکه ما بر یقین از نجاست ثوب بودیم و عدم طهارت سابقا و الان هم نشک الان في انه طهر او لا، پاک شده یا نشده. لاننا لا نعلم ما اذا كان قد غسل بماء طاهر حقا، برای اینکه ما نمیدانیم، بله لا نعلم ما علم نداریم اون صورتی را که زمانی که به تحقیق شسته شده باشد به ماء طاهر حقد. درسته ما با یه آب شستیم ولی حقد نمیدانیم که این آب پاکه، چون شک فرض ما اینه که شک داریم. و به ذالک خب وقتی شک کرده قهران شک میکنیم در این که این لباس هم پاکه یا نه. وقتی شک کردیم ارکان استصحاب تمام میشه، باید استصحاب جاری کنیم، استصحاب بقای نجاست. و به ذالک تتواجد الارکان، ارکان استصحاب لجریان استصحاب النجاسه و عدم طهارت فتا. خب اینجا کدام میزنیم؟ هر دو تا که امکان نداره، تناقض میشه آقا. هم بگویم این جامعه لباس پاکه و هم ثابت کنیم که این جامعه و لباس نجسه، یکی معنا نداره. اینجا باید یکی جاری شه، کدام جاری میشه؟ و نلاحظ بناء علی ان الاصل السببی. خب میگه اون نکته قبل را یادتان نره، گفتیم که اصل سببی مشکل را علاج میکنه در مرحله موضوع. بعد موضوع را ثابت کرد حکم بش، بار دیگه نوبت به اصل مسببی نمیرسه. و بما ان و نلاحظ بناء علی ان الاصل السببی الذي يعالج المشكله، اصل سببی که علاج میکرد مشکل را، بله فی مرحله الموضوع و سبب و یجری فی حکم الماء نفسه یتعب، بله و جاری می شد در حکم آب نفس همون آب، بله یتعبدنا به طهارت سو. و اگر ما استصحاب در موضوع جاری کردیم در طهارت آب، ما رو همون خود استصحاب طهارت آب متعبد میکنه بر اینکه جامعه پاک شد. ولیکن و ان الاصل المسببی يعالج المشكله في مرحله الحكم والمسبب، اصل مسبب فقط مشكله را در مرحله نجاست و طهارت جامع مساله را حل میکنه، راجع به آب کاری نمیتواند بکنه. مرحله الحكم والمسبب و يجري في حكم الثوب نفسه، بله و جاری میشه در حکم جامع به تنهایی. و وقتی جاری شد یتعبدنا به عدم طهارت ثوب، معنای استصحاب در جامع اینه که حکم کنیم که جامعه نجسه، متعبد میکنه ما رو به عدم طهارت. و هذا معنا التنافی بین نتیجتی الاصل، و این معنایش اینه که تنافی واقع شد بین نتیجه دو تا اصل. استصحاب طهارت آب میگه جامعه پاکه، استصحاب نجاست جامعه میگه جامعه بگو نجس. و تعارضهما و توجد هنا قاعده. خب وقت تعارض کرد باید هر دو تا ساقط بشه آقا، درست یا نه؟ قاعده در باب تعارض اینه که تعارض و تساقط، ولیکن نه، اینجا یه قاعده ای داریم که نوبت به این تعارض و تساقط ها نمیرسه. و اون قاعده اینه و توجد هنا قاعده تقتضی، که اقتضا میکنه اون قاعده تقدیم اصل سببی را بر اصل بگو مسببی. و هی اون قاعده اینه کلما کان احد الاصلین، هر وقتی که پیدا شد دو تا اصل در دنیا که یکیش یعالج مورد الاصل ثانی، اون اصل اولی علاج کند مورد و محل نزول اصل دوم. خب اونجا اصل اولی کافیه دیگه، چون اصل اولی علاج کرده محل نزول اصل دومی رو، دیگه نیازی به آمدن اصل دوم. بله بله بله، یکی از ارکان تعارض این بود. مرحوم مظفر هفت تا شرط گفته و چند تا گفته و یادم نیست، هفت یا هشت تا بود، هفت. یکی از بله شرایط تعارض و ارکان تعارض این بود که این دوتا اصل یا این دوتا خبر بینشن حاکم و محکوم نه باشه، و الا اگر حاکم و محکوم بود نباید به تعارض نمیرسه، حاکم تنها جاری میشه و محکوم را علاج میکنه، دیگه نیازی به جریان محکوم نیست. لا يحبان يعالج مورد الاصل الثاني دون العكس. اما اگر اصل مسببی رو جاری کنیم اون مورد اصل سببی رو علاج نمی کنه، اون میگه جامعه نجسه اما آب پاکه یا نجس بگو. البته لازمه عقلیش هست که پس اگر جامعه نجس مانده معلومه که آبم نیست، ولیکن حکم شرعی نجاست جامعه نجاست آب نیست، ولی ذا او رو ثابت نمی. خب وقتی کل ما کان کذالک، هر وقتی که اینجوری بود اون قاعده برای ما اینه میگه قدم الاصل الاول على الثانی، مقدم میشود اصل اول بر اصل ثانی. با لعنی بر خلیفه اول و خلیفه بله. و هذه القاعده تنطبق على المقام، و این قاعده کلی منطبق بر ما نحن فی می شود. لان الاصل السببی، برای اینکه اصل سببی یحرز لنا تعبدن، یحرز لنا تعبدن، برای ما ثابت می کند طهارت الثوب، یعنی مشکله ثوب را هم علاج میکنه، خود استصحاب طهارت آب مشکله ثوب را علاج میکنه. لانها اثر شرعی، برای اینکه همین طهارت جامعه اثر شرعی برای طهارت آب. ولكن الاصل المسبب، اما اگر در جامعه استصحاب نجاست کنیم، ولكن الاصل المسببی لا يحرز لنا، برای ما احراز نمیتواند نجاست آب را. اصل مسببی چی را ثابت میکنه برای ما؟ نجاست جامعه را ثابت میکنه، و آثار شرعی نجاست جامعه را هم، اما آثار عقلی نجاست جامعه که اگر جامعه نجیسته پس لازمش اینه که آب نجیسته، این ثابت نمیتواند. ولكن اصل مسببی لا يحرز لنا نجاست الماء ولا ينفي طهارت الماء، نه نجاست آب را ثابت میکنه نه طهارتش. لأن ثبوت الموضوع ليس أثر شرعي له، برای که ثبوت الموضوع أثر شرعي برای حکم نیست، بلکه حکم است که أثر شرعي برای موضوع. وعلى هذا الأساس يقدم، وبنابر این أساس قاعده که گفتیم مقدم میشه اصل سببی بر اصل مسببی. این همون است که معروفه که گفتن اصل سببی حاکمه بر اصل بگو مسببی. وقد عبر الشيخ الأعظم الأنصاري، و این تعبیر تنها مال شیخ هم نی، هم شیخ گفتن و هم مشهور هم گفتن. ببین شیخ را علاهده ذکر میکنن، مشهور کل علما را، مشهور علما علاهده، یعنی به خاطر اینه که شیخ عظمتش مقدار تقریبا کل مشهور هم میشود. وقد عبر الشیخ الاعظم الانصاری، که خود این شیخ اعظم الانصاری یکی از افراد مشهور دیگه، والمشهور، هم شیخ گفتن و هم مشهور، تعبیر کرده از این تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی، تعبیر کرده به ان الاستصحاب السببی حاکم. خب آقایون میدونن که عنوان تقدم چند چیزه، یا به عنوان حاکمه، یا به عنوان وارده، یا به عنوان مخصصه، یا به عنوان مقید. حالا این از چی باب مقدم شده بر او؟ از باب حاکم.
خب
یعنی فقط در مرحله حکومت شیخ شهرت داره، دیگه جو نداره، در کل مسائل شهرت داره ایشه. حاکم علی الاستصحاب المسببی، لان الرکن الثانی فی المسبب، خود این حاکم بر استصحاب مسببی گفتن. چرا حاکم گفتن؟ برای اینکه رکن ثانی در مسبب، رکن ثانی در استصحاب مسبب چیه؟ آقا رکن ثانی استصحاب، آقا یادی شفته گیر کرد، رکن اول در باب استصحاب چی بود؟ او هم یادش رفته، یقین با حدوث. رکن دوم چی بود؟ خب راجع به جامعه، وقتی ما استصحاب طهارت آب را جاری کردیم، رکن دوم در جامعه، در راجع به جامعه از بین میره. رکن دوم چیه؟ شک کنیم در نجاست جامعه. وقتی ما استصحاب طهارت آب را کردیم، استصحاب طهارت آب ثابت میکنه که این جامعه تعبدن، خب ما علم تعبدی پیدا میکنیم که پاکه، البته علم وجدانی نه، علم تعبدی پیدا میکنیم که جامعه پاک. با بودن پاک، با پاک بودن جامعه که نیازی به باریکل جایی که آسانه. چجور خوب آقای ماشاءالله میکشن ذهنهای مبارکشون. لأن الركن الثاني في المسبب، ركن دوم استصحاب که شک در بقا باشد، راجع به مسبب که جامع باشد، هو شک. ركن دومش این بود شک پیدا کنید در اصل سببی چی آقا؟ ركن اولش یقین به حدوث، یقین به حدوث طهارت در آب. ركن دوم شک در بقای طهارت آب. والاصل السببی باحرازه الاثر الشرعی، و اصل سببی یعنی در آب وقتی ما استصحاب طهارت کردیم، معنای استصحاب طهارت آب اینه که اثر شرعی طهارت آب رو بار کن. اثر شرعی چیه؟ طاهر بودن جام. پس رکن دوم در مسبب از بین رفت، شک که در نجاست جامه تبدیل شد به یقین به طهارت جامه. منتها چی یقین؟ یقین تعبدی، نه یقین وجدانی. والاصل السببی به احرازه الاثر الشرعی، و اصل سببی به سبب این که احراز میکند این اصل سببی اثر شرعیش را که همون طهارت مغسول باشد، هر چیزی که با این آب شسته بشه او پاکه. ولکن الاصل المسببی به اعتبار کجا شد آقا؟ و هو طهارت سبب. این اصل سببی که به سبب احراز کردنش مر اثر شرعی را که اثر شرعی عبارت از طهارت سبب، این اصل سببی یهدمو الرکن الثانی للاصل المسببی، از بین میبرد رکن دوم را در اصل مسببی. رکن دوم در اصل مسببی چی بود آقا؟ شک در نجاست جامعه، و این شک در نجاست جامعه از بین میره، تبدیل به یقینی به طهارت جامعه میشه. و اما از این طرف اگر ما بخوایم استصحاب کنیم نجاست جامعه را، اصل مسببی رو جاری کنیم، این اصل مسببی نه چی طهارت آب را نه یقین وجدانن از بین برده میتواند و نه تعبد. این ارکان استصحاب سری جاش راجع به سبب باقی میمونه. ولکن الاصل المسببی به اعتبار عجزه، به اعتبار که این اصل مسببی بیچاره عاجز مستضعف، ها عاجز یعنی مستضعف، به اعتبار عجزه عن احراز نجاست الماء، و این نمیتواند ثابت کند نجاست آب را. چی را ثابت میتواند آقا؟ اصل مسببی نجاست لباس را ثابت میکنه، نجاست آب را ثابت نمیتواند که ان احراز نجاست الماء کما تقدم. ولذا راجع به آب هر دو تا رکن استصحاب سر جاش محفوظ میمونه. لذا لا یهدم الرکن الثانی للاصل السببی، نمیتونه منهدم کند رکن دوم رو برای اصل سببی. و وقتی رکن دوم مان باید دوباره بر سبب اصل جاری بشه. وقتی اصل در سبب جاری شد طهارت لباس را او ثابت میکنه دیگه، نیازی به این نداره. فالاصل السببی تام الارکان، ارکانش تمام میماند. فیجری والاصل المسببی قد انهدم، وقتی که اصل سببی جاری شد اصل مسببی رکن دومش از بین رفت خراب شد، وقتی خراب شد چی میشه آقا؟ فلا یجری، بعد از این هدام لا یجری. خب این راجع به اصل سببی میشه. در جایی که متخالف باشد نتیجه هر دو تا، اینجا خب آقای ملتفی شدن که اصل سببی حاکمه بر اصل مسببی، موضوع اون از بین میبرد دیگه، نوبت به اون نمیرسه. آیا این حکومت در صورت توافق و تخالفه یا در صورت تخالف تنها؟ بله نه، حکومت اصل اگر ببر از بین اون هم تعبدی میشه دیگه، انتفاع موضوع تعبدن یا اثبات موضوع تعبدن میشه حکومت. ورود اون بود که موجب قطع وجدانی و انتفاع موضوع میشه. وقد عممت فکرت الحکومه و تعمیم پیدا کرده، عممت تعمیم پیدا کرده فکره حکومت برای الحکومه للاصل السببی، که این اصل سببی حکومت داشته باشه بر کی آقا؟ بر اصل مسببی مستضعف بیچاره. این عمومیت پیدا کرده این فکره حکومت لحالات التوافق بین الاصلین ایضا، برای حالات توافق بین دو تا اصل ایضا، کما این که راجع به طهارت آب و طهارت نجاست لباس اینجا حکومت را همه گفتن که مرحوم شهید صدرم قبول دارن، ولیکن این فکر حکومت حتی در طهارت آب و جواز شرب هم آقایون اونجا هم سرایت دادن، گفتن اونجا هم ولو هر دو تا اصل با هم موافقه، اصل سببی و اصل ما عذالک اصل مسببی جاری نمیشه، برای اینکه اصل حاکم داره، با بودن حاکم نوبت به محکوم نمیرسه. به حالات توافق بین الاصلین ایضا تعمیم داده شده. فاعتبر الاصل المسببی، پس اعتبار شده اصل مسببی طولیان، طولی هم یعنی چی آقا؟ نه در نوبت خود، یعنی هر وقتی که اصل سببی مرد نوبت به این میرسه، تا اون نمرده نوبت به این نمیرسه. این معناش در طول اونه، یعنی با بودنی او این نیست. او اگر مرد یک وقت مبتلا به معارض شد، یه چیزی مشکلی پیدا کرد، شرایطش از بین رفت، اون وقت اصل مسببی زنده میشه. دائما طولیه، دائما و مترتبون، معنای طولی اینها واو عطف تفسیر، یعنی و مترتبن، اصل مسببی مترتب است علا عدم جریان الاصل سببی، بر اینکه اصل سببی جاری نشه. چرا جاری نمیشه اصل سببی آقا؟ خب گاهی مانی پیدا میشه، یه معارض پیدا میشه، یا یک شرایطیش از بین میره، اصل سببی جاری نمیشه. سواء کان موافقا له، چی این که اون اصل مسببی موافق با اصل سببی باشد او مخالف باشد، لان الاصل السببی اذا جرى، زمانی که جاری شد، الغا موضوع الاصل المسببی، الغا میکند موضوع اصل مسببی را، یعنی از حالت شد درش میاره، خب اصل درش را آور دیگه در مسبب جاری، رکنش تمام نیست، هم جاری بشه. الغا موضوع الاصل مسببی علا ای حال، علا ای حال یعنی چی موافق چی مخالف، این فکره علمای. ولی مرحوم شهید صدر در صورت توافق اصل حاکم را هم جاری میداند و اصل محکوم را هم جاری میداند برای تأیید او، برای پشتیبانی او، فقط حکومت را در جای قبول دارد که متخالفین باشه، اونجا دیگه اصل سببی جاری میشه، اصل مسببی جاری نمیشه. این نظر ایشان انشاءالله که در حلقه سوم اینه مفصل بیان میکنن. خب اینم که تمام شد آقا، رسیدیم به آخرین مسئله از حلقه دوم. اون آخرین مسئله چی آقا؟ عبارت است از تعارض الادله. این همون مسئله ای که بقیه علما گفتن باب تعادل و تراجه، ایشان میفرماد باب تعارض الادله، این نام مناسب تر ها با مسائل باب تعارض. در این باب تعارض ادله هم در سه مسئله بحث میکنیم، اول تعارض بین ادله محرزه، دوم تعارض بین اصول بگو عملیه، سوم تعارض بین ادله محرزه و اصول عملی. خبری واحد اگر با براءت تعارض شد کدومش مقدم؟ در قسم اول تعارض بین خود ادله محرزه، دو تا خبری واحد اگر تعارض شد چیکار کنیم؟ در قسم دوم تعارض بین اصول عملیه، استصحاب با براءت اگر تعارض کرد، یا دو تا براءت با هم تعارض کرد، یا دو تا استصحاب با هم تعارض کرد، چیکار کنیم؟ در سوم هم اینه که خبر واحد با عقل دیگه. انشالله یک فردایه که مقدمه عید آقایون انشالله برای مقدمه عید خرید و فروش دارن، خرید دارن فروش که ندارن، خرید دارن، بله، ولی دو فردا رو تعطیل میکنیم و بعدش هم که عیده، هفته بعد از عید انشالله پنجشنبه و جمعه، دو پنجشنبه و جمعه بخونیم انشالله که حلقه سوم دوم تمامه، نوبت میرسه به حلقه سوم. در حلقه سوم میشالله دیگه بعد باید بحث کنیم که تابستان شروع کنیم یا اول سال تحصیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر حلقه دوم توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
خب اون صفحه جلوی شده کمی هست. عرفنا فی ما سبق ان الادله علی قسمین و هما الادله المحرزه والادله العمليه او الاصول العمليه، ومن هنا يقع البحث تاره في التعارض بين الدليلين من الادله، عليكم السلام، من الادله المحرزه وهو محل البحث، غير ذين ايش ما خيلي بحثي نادر انك محل بحث هم القسم الاول، واخرى في التعارض بين الدليلين عمليين كدوت اصل عملي بهم تعارض كن، وثالثه في التعارض بين دليل محرز و دلیل عملی. خب آقاین مستحضره که تتمه علم اصول یه بحث، بحث خیلی مفید و جالب و سر و صدا داره به نام تعارض، که گاهی بین دوتا روایت، بین دوتا خبر، بین دوتا عام قرآن، بین دو تا دلیل شرعی تعارض واقع می شود، اون وقت مجتهد در برخورد با این دو تا دلیل چیکار کنه؟ مقدمتن ایشون می فرماید که ما کلن علم اصول را تقسیم کردیم به دو قسمت. گفتیم در علم اصول یا از ادله محرزه بحث می شود یا از اصول عملی. کلن علم اصول از این دو حالت خارج نیست، یا از ادله محرزه بحث می شود. ادله محرزه هم جهات مختلف داشت، گاهی از جهات سند، گاهی از جهات دلالت، گاهی از جهات مثلا ظهور و تعیین تحدید معنای دلیل محرز اینها، و یا اینکه از اصول عملی بحث میشه که چهار تا اصل بود خوندیم. اون وقت در تعارض، تعارض بین چی و چی واقع میشود؟ میفرماد گاهی تعارض بین دو تا دلیل محرز واقع میشه، مثل دو تا خبر واحد. گاهی دلیل تعارض بین دو تا اصل عملی واقع میشه، مثل دو تا استصحاب یا استصحاب با براءت. گاهی تعارض بین دلیل محرز و اصل عملی واقع میشه. این دوم و سوم خیلی محل بحث نیست، یه اشاره‌ای به تعارض اصول میشه، ولی اون که مهمه در باب تعارض که بحث میکنن، تعارض بین دلیلینه. چکار کنیم؟ اون قواعد معروف باب تعارض برای خود قواعد و احکامی دارد که ما باید وقت تعارض مستقر شد باید رجوع کنیم به اون قواعد و احکام. اون که خیلی مهمه در باب تعارض فهمیدن شرایط تعارض، کی تعارض واقع میشه بین دو تا خبر. آیا خبر شمر با خبر زراره تعارض میکند یا نمیکند؟ نه. آیا عام با خاص تعارض دارد یا نه؟ نه. و اینا رو باید شرایطش رو بیان کنیم. ولی ذا مقدمتن ایشان میفرماید که عرفنا فی ما سبق ان الادله علی قسمین، دلیل بر دو قسمه و هما اون دو قسم الادله المحرزه، یکیش ادله محرزه دومی و الادله العملیه، یا عوض ادله عملیه بگو اصل عملی. و من هنا یقع البحث، از اینجا که در علم اصول دو جور دلیل داریم ما، یقع البحث در مقام تعارض هم گاهی بین طایفه اوله، گاهی تعارض بین طایفه دومه، گاهی تعارض بین طایفه اول با طایفه دوم، کلن تعارض سه قسمه. من هنا یقع البحث تارتن فی التعارض بین دلیلین، بین دو تا دلیل تعارض واقع می شود. اینجا موشه چی کار کنه؟ آیا تعارض احکام خاصی دارد یا ندارد؟ من الادله المحرزه، دو تا روایت، دو تا آیه قرآن، فرض فرمایین که دو تا اجماع منقول، اگر اجماع منقول را حجت دانستیم، دو تا سیره مثلا اگر حجت دانستیم و پیدا شد همچی چیزی که دو تا سیره متضاد باشد مثلا، و اخرى في التعارض بين دليلين عمليين، گاهی تعارض بین دو تا اصل واقع میشه، براءت با استصحاب، کدومش مقدم؟ اینجا چیکار کنیم؟ و ثالثتا في التعارض بين دليل محرز و دليل عملي، و مرتبه سوم تعارض واقع میشه بین دلیل محرز و دلیل عملی، خبر واحد با براءت تعارض میکند، کدومش مقدمه؟ فالکلام فی ثلاثه فصول، کلام در سه فصله، نذکرها این فصول را فی ما یلی در آینده تباعا، به همین روشی که الان گفتم، یعنی اول تعارض بین دلیلین محرزه، بعد تعارض بین اصلین عملیان، در فصل سوم تعارض بین دلیل و اصل. الله تعارض که گفته میشه تعارض غیر مستقره، همین دیگه. خیلی خوب، پس معنایش اینه که غیر مستقر، مستقر نیست. حالا ایشون میاد تقسیم میکنه تعارض دو قسمه، تعارض غیر مستقر در تمام، در عام خاص هست، در حاکم و محکوم هست، در اصل و دلیل هست، بعد این استقرار پیدا نمیکنه این تعارض بعد از تم. آها، ولی ایشون در بحث خارج تعارض رو کلا دو قسمت میکنه، تعارض مستقر و تعارض غیر مستقر. التعارض بین الادله المحرزه، مهم که هست در باب تعارض این قسم اول رو میخوانن آقایان. الدلیل المحرز، خب دلیل محرز چند قسم آقا؟ به ما چه مربوط؟ هر چی که هست. الدلیل المحرز کما تقدم، همونطوری که قبلا هم گذشت، چند قسمه. اما دلیل شرعی لفظی او دلیل شرعی غیر لفظی، ای دو قسم، او دلیل عقلی که از باب حسن و قبح ملازمه، این سومی عبارت از دلیل عقلی، سیره و اینها رو شامل نمیشه. دلیل عقلی عبارت است از حسن و قبح یا از باب ملازمات عقلیه، اونا رو میگن دلیل عقلی. پس کلا دلیل محرز سه قسم شد، یا دلیل شرعی لفظیه، یا دلیل شرعی غیر لفظیه، یا دلیل عقلی. قسم سوم که باید همیشه قطعی باشد و الا دلیل عقلی اگر قطعی نباشه که ارزشی نداره، مثل قیاس اینها میشه. اما اون دو تا قسم دیگرش، دلیل شرعی لفظی و دلیل شرعی غیر لفظی، میشه قطعی باشد در جایی که خبر متواتره، میشه ظنی باشد در جایی که خبر واحده. اون دو قسم. و الدلیل العقلی، خب آقایین میدانن که لا یکونو حجتا الا اذا کان قطعیا، و الا مادامی که ملازمه قطعی نباشه، ظنی به ملازمه باشه، دی فایده ای نداری، میشه قیاس. و اما الدلیل الشرعی، اما دلیل شرعی چی لفظیشه چی غیر لفظیشه، به کلا قسمیه، بله به قسمیه، فقط یکونو قطعیا، گاهی قطعیه، مثل دو تا نص قرآن یا دو تا روایت متواتره که دلالتن هم صریح باشد، و اینا هر دو تایش دلیل قطعی. و قد لا یکون قطعیا، و گاهی قطعی نیست، مثل دو تا خبر واحد یا دو تا ظواهر قرآن. بله، مع کونی حجه، منتها با اینکه قطعی نیست، ولیکن خب ظهور ظهور ظنه، ولیکن این ظن حجته، یا خبر واحده، خبر واحد مفید ظنه، ولیکن این ظن حجته، یا فرض که اجماع منقول مفید ظنه، علا فرضی که ما اجماع منقول را حجت بدانیم مثلا. فاذا تعارض، اگر تعارض که اول دلیل عقل اگر با اینها تعارض کرد، کدام میشه مقدم؟ آقا زود بگو، جای شکلی، چون دلیل عقل همیشه قطعیه، وقتی قطعی بود، این اگر قطع پیدا کردیم که راسته، قطع پیدا میکنیم به اینکه اون معارضش دروغه، دلیلی که مقطوع الکذب باشد ارزش نداره، صلاحیت تعارض را هم نخواهد داشت. بله، قطعی نه، دو تا قطعی که امکان نداره با هم تعارض، ما دو تا قطعی اگر تعارض کنه معنیش اینه که ما قطعی با متناقضین داریم، و این محاله، از جمله محالات، قطع داشته باشم هم شبه از یه دلیل قطعی، اون دلیل قطعی دیگر میگه نه الان شب نیست روزه، قطع پیدا کنم از دو تا دلیل قطعی، قطعی به امر به امرین متنافیین محاله، احتمالش محاله تا چی برسد به قطعش. وقد لا يكون قدما، فاذا تعارض الدليل العقلي، اگر تعارض کرد دلیل عقلی مع دلیل ما، با یه دلیلی، البته این دلیل ما قطعی نیست، ظنیه، و الا دو تا قطعی امکان تعارض نیست، و همچون چیزی هم در دنیا پیدا نمیشه. خب ملتفت باشه، فان كان الدليل العقلي قطعيا، اگر دلیل عقلی قطعیه، خب اینجا پر واضحه که از مسئله تعارض کاملا خارج میشه، قدم على معارضه، مقدم میشه بر معارضش، على ای حال، دیگه پشت اون دلیل شرعی اصلا نمیگردیم که این چیه، سندش درسته، دلالتش درسته، درست باشه یا نباشد، على کل مقطوع الکذب میشه، لانه یقتضی القطع بخطأ المعارض، برای اینکه این دلیل عقلی که معارض اونه، این چون قطعیه موجب قطع میشه که او خطاه، خطا عمدن که کذبه یا سهوان راوی گفته یا خطا ان راوی گفته، بالاخره. و کل دلیل یقطع به خطئه، و هر دلیلی که مقطوع الخطا باشد، خب یسقط عن الحجیه، ای اصلا قابلیت تعارض را هم نداره، مثل روایت زراره با روایت شمر میشه، خب روایت شمر ساقط از حجیه، اون اصلا صلاحیت معارضه را نداره. و این کانت دلیل العقلی غیر قطعی، اما اگر دلیل عقلی غیر قطعی باشد، معارض کرد با یک دلیل شرعی غیر قطعی، اینجا کدامش مقدمه؟ میفهم اینجا هم از تعارض خارجه، ولی که دلیل عقلی اگر غیر قطعی شد، خودش ذاتاً ارزش نداره، فقط نوبت میمونه، تنها در صحنه میمونه همون دلیل شرعی ظنی، اینم خارج، لیس حجتا فی نفسه لکی یعارض ما هو حجه، تا اینکه معارضه کنه اون دلیل شرعی را که او حجت است از ادله اخرى. پس اینا از محل باب تعارض سالبه به انتفاع موضوع بخارجه. و اما و اذا تعارض دلیلان شرعیان، اگر تعارض کرد دو تا دلیل شرعی، خب عقلی رو کنار بذار، دو تا دلیل شرعی اگر تعارض کرد، فتارتا یکونان لفظیین، دو تا روایت، دو تا عام قرآن من، و اخرى يكون احدهما لفظي دون الاخر، فرض کن ما قائل شدیم که اجماع منقول حجت، اجماع منقول با ظهور آیه تعارض کرده، چیکار کنیم؟ و ثالثا يكون معا من الادله الشرعيه غير اللفظيه، هر دو تا از دلیل شرعیه غیر لفظی، دو تا اجماع منقول یا فرض فرمایید اگر شهرت رو حجت دارستیم، دو تا شهرت در دو عصر، در عصر اول شهرت بر وجوب بوده در این مساله، در عصر دوم شهرت بر عدم بوده، مثلا چیکار کنیم بر عدم وجود بوده. والمهم في المقام الحاله الاولى، اون که مهمه در مقام حالت اولیه، لأنها الحالة التي يدخل ضمنها جل موارد تعارض، اکثریت احکام باب تعارض و موارد باب تعارض در همون قسم اول داخله. اون قسم اول کدوم بود آقا؟ هر دوتایش لفظی باشه، دوتا روایت، دوتا آیه، اینا با هم تعارض کنه. بران که دلیل شرعی غیر لفظی کم داریم، یه سیره داریم، خب سیره قطعیه، او هیچ گاهی تعارض نمی کنه. با هر چی مقابله کرد، اون مقابلش مقتوع کذب میشه. خب از دلیل شرعی غیر لفظی یه دانه سیره، اجماع من قول که ارزشی ندارد، شهرت هم که ارزشی نداره دیگه. ما چی دلیل عقلی، چی دلیل لفظ شرعی غیر لفظی داریم؟ نداریم. از این جهت اون که مهمه تعارض بین دو تا دلیل لفظی، اینا وجه اهمیتی و اکثر موارد تعارض در اینجا حل میشه. التی اون چنان موارد تعارضی که یواجه الفقیه، فقیه با او برخورد میکند در فقه. و سنقصر و یا بله و سنقصر حدیثنا، و ما زود است که کوتاه کنیم کلام ما را و بحث ما را در اینجا علیها، بر همین صورت اول، فقط تعارض بین دلیلین شرعیین لفظیه، این احکامش رو بیان میکنیم، دیگرهایش اصلا متعارضه، برای اینکه در فقه بقیه وجود نداره. اگرم وجود داشته شاید یه دانه فرد در کل فقه مثلا یا دو تا فرد وجود داشته. بله فنقول، ما اینجور میگیم آقا، ان التعارض بین دلیلین شرعیین لفظیین، بین دو تا خبر واحد، عبارتون، تعارض معنای چی آقا؟ اصل تعارض میفرماد عبارتون عن التنافی بین مدلولی دلیلین. تعارض عبارت است از این که معنای این دو تا روایت قابل جمع نباشه، که شارع هم معنای او رو جعل کرده باشد هم معنای ایره، این دو تا قابل جعل نباشه. اینه میگن تعارض، تنافی بین دلیلین شرعیین لفظیین. کجا شد آقا؟ بین مدلولی دلیلین. چی جور تنافی دارد؟ تنافیش بر نحوی است که یعلم، انسان علم پیدا میکنه به ان المدلولین لا یمکن ان یکونا ثابتین، امکان نداره که هر دوتا ثابت. مثلا یه روایت دلالت میکنه بر اینکه سوره در نماز واجب، خب مدلول این روایت اولی چیه؟ وجوب سوره. روایت دومی دلالت میکنه بر اینکه سوره در نماز حرامه مثلا، ها خب مدلول دومی چیه؟ و این دوتا رو ما میگم تعارض. چرا؟ برای اینکه این مدلول این دوتا دلیل امکان ندارد که جمع بشه، که شارع سوره را هم واجب بکند و هم حرام، این اصلا امکان نداره. حالا از آقا سوال کنم چرا امکان نداره؟ آقا گیره، چرا؟ احسنتم، ها ایشون خوب جواب گفت. برای اینکه ما شیعه معتقده که وجوب و حرمت، واجبات و محرمات تابع مصالح و مفاسده دیگه، اون وقت یه سوره هم مفسده داشته باشد هم مصلحت، برگشتش به اجتماع ضدن یا اجتماع نقیده، و الا مجرد وجوب و حرمت گفتیم ده تا ایشم یه جا جمع میشه، صد تا ایشم یه جا جمع، چون خفیف المعونه. من این شی رو هم واجب جعل میکنم حرام، جعل یعنی اعتبار، اعتبار که هیچ معونه‌ای نداره، ما نهایت ممکنه لغو باشه، خب اشکالی نداره. منتها اینی میگن امکان نداره، امکان نداشتنش به خاطر اینه که جعل وجوب مستلزم اینه که این شی باید مصلحت داشته باشه، جعل حرمت مستلزم اینه که این شی مفسده داشته باشه، برمیگرده به امور تکوینی، یعنی تناقض در امور تکوینی میشه. از این جهت محال لا يمكن ان يكونا ثابتين في الواقع معا، امکان ندارد به خاطر همون تناقض. ولاجل تحديد مركز هذا التنافي نقدم مقدمتين، و به خاطری که آقایون خوب آشنا بشن که تعارض در کجای آقا. اگر یاد مبارکتون باشه که قطعا یاد مبارک نیست، مرحوم مظفر گفت که برای تعارض 7 تا شرطه، تا این 7 تا شرط نباشد تعارض بین دو تا رو بین دو تا دلیل امکان نداره. ایشان اون 7 تا شرط رو در 2 تا مقدمه خلاصه کرده، قشنگ و خیلی زیبا و جالب. خب کدوم آقا؟ ولی اجل تحدید و تعیین مرکز این تنافی، که در باب تعارض تنافی در کجایه؟ بله نقدم و مقدمته، این دوتا مقدمه است جدیده ها، مطالب بسیار جدید و لباس جدید و خیلی هم جالبه، اینا رو یاد بگیرین ها. الاول مقدمه اول که به درد میخورد برای توضیح تعارض اینه، یجب ان نستذکر، واجبه که ما متذکر باشیم. بله متذکر بشیم در این مسئله باب تعارض. چی را متذکر بشیم؟ ما تقدم را، یعنی اون مطلبی که از ما قبلا گذشت، برو باید اینجا یادآور بشیم به عنوان مقدمه اول، زمینه ساز توضیح تعارض. خوب یاد بگیر. من ان الحکم، از این که ما قبلا هم گفتیم الان میگیم، من ان الحکم ينحل الى جعل و مجعول. حکم مشهور، اگرچه ایشون قبول نداره در اواخر انشاءالله، بعد در سطح درس خارج ایشون مرحله جعل و مجعول را منکره، ولی این که معروف از زمان مرزا و بقیه و علما و آقاین میفرماید که حکم دو مرحله دارد، حکم مرحله جعل دارد و مرحله بگو مجعول دارد. و اینم آقاین که گفتن دو مرحله دارد به خاطری که قیاس کردن به قضایای تکوینی، در قضای تکوینی اینجوریه دیگه، درسته یا نه؟ گیر کرد آقا. من که وقتی میگم النار حارتون، افرض ناری در دنیا وجود نداره، النار حارتون صادقه یا کاذب؟ گیر کرد آقا. ها؟ صادق. این که انه به منزل مرحله جعل، یعنی این قضیه صادقه، حقیقت داره، واقعیت داره، ولو افرض ناری هم در دنیا نباشه، نه ناری وجود داره فعلا و نه حرارت. اون وقت حرارت کی موجود میشه فعلا؟ فعلیت وجودش کیه؟ وقتی که ناری در دنیا موجود شد یا حرارت هم موجود. اون وقتی که ناری موجود شد، حرارتی موجود شد، اونو میگن فعلیت. و الا مادامی که ناری نیست، حرارتی نیست، مرحله جعل و مرحله تحققش درسته. النارو حرارتون کاذب نیست، صادقه، ولیکن نه ناری وجود دارد و نه این مطلب رو آقایون در قضایای تکوینی که اینجوریه، این مطلب رو آقایون آوردن در قضایای تشریعی. در تشریع هم گفتن که حکم این قانون دو مرحله داره، یه مرحله جعل، شارع میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. آیا شما سوال میکنیم این آیه رو که خداوند فرمود وجوب حج جعل شد یا نشد؟ بگو روی کی؟ روی مستطیع دیگه، ولو مستطیع در دنیا وجود نداره، پس جعل شده، ولیکن مجعول نیست فعلا، وجوب محقق در خارج محقق نشده، یعنی گردنگیری کسی نیست 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 تا وقتی بنده مستطیع شده. خدای نخواستا صد افتاد تومن پیدا کردن، ظاهر مثال میگه صد افتاد تومن میگه، خب صد افتاد تومن پیدا کردن، وقتی مستطیع شدم وجوبم محقق میشود، الان دیگه وجوب گردن ما را میگیرد، الان وجوب پیدا شد. و الا قبلا مجعول به معنای وجوب حج گردن ما را نه، جعلش بود جعل وجوب، ولیکن خودی وجوب هنوز نبود، وجوب الان پیدا شده. اینه میگن مرحله مجعول. مرحله سومی هم داره. مرحله سومی چی آقا؟ او دیگه از مراحل حکم حساب نمیشه، امتثال. وقتی که من میرم این وجوب حج را انجام میدم و امتثال میکنم، اینه که فهمیدین. پس کلن حکم دو مرحله داره، او امتثال هم از فروعات مرحله حکمه. با کلن بگو سه مرحله. چند مرحله پیدا کرده؟ جعل و مجعول و بگو بله امتثال. وقتی این سه مرحله را یاد گرفتین، حالا قشنگ برای ما مطلب روشن شد. تنافی بین دوتا حکم از سه حالت خارج است، یا در مرحله جعل با هم تنافی داره. یک بگو، بگو یک دیگه، گیر کرد آقا. بگو دو، یک بگو نه دو. خب یا در مرحله جعل با هم تنافی دارد، این یکی، یا در مرحله مجعول با هم تنافی دارد، یا در مرحله امتثال. ببین چقدر قشنگ و زیبا وارد شده. اون که در مرحله جعل با هم تنافی دارد اونو میگن باب تعارض، تعارض اونجاست. اون که در مرحله مجعول با هم تنافی دارد اونو میگن ورود یا حکومت، ورود به حکومت. اینجا مقصودش به ورود عام از حکومت و وروده. اونی که در مرحله امتثال با هم تزاهم داره اونو میگن تزاهم، در مرحله امتثال تنافی داره اونو میگن با هم تزاهم. بقیه علما چقدر زحمت کشیدن اینجا تا خواستن که ورود و حکومت و تزاهم رو از مسئله تعارض جدا کنه. چی جور جدا کردن؟ گفتن یکی از شرایطش اینه که بین خبرین متعارضین تزاهم نباشه. تزاهم چیه؟ بعد افتادن توی تعریف تزاهم، اینه که جعل حکم با هم، دو تا جعل حکم با هم منافات نداره، ولی در مرحله امتثال این بیچاره گیر کرده، هر دو تا را قدرتی بر امتثال نداره. ورود چیه؟ حکومت چیه؟ نه از این را بیا قشنگ بابا، حکم سه مرحله دارد: جعل، مجعول، امتثال. یا تنافی در جعل ای تعارض، یا در مجعول ای ورود و حکومت، یا در چی؟ تمام شد دیگه، چقدر قشنگ وارد شدیشان آقا. اینجور ورود و خروجی، خروجی در مطلب را یاد بگیر. بله بعضی ورود و خروج را بلدی، ولیکن راجع به مطلب عرض میکنم، ورود و خروجی در مطلب را اینجوری یاد بگیر. اینها الاول یجب ان نستذکر، یادآور بشیم در این مسئله اون مطلبی را که گذشت. من ان الحکم ينحل، حکم دو مرحله دارد، مرحله جعل و مرحله مجعول. و اینجا مطلب یادت نره، اون نکته اساسیش اینه. مرزا اینانی چرا دو مرحله قائل شده جعل و مجعول؟ برای اینکه قضایای تشریعی را قیاس کرده با قضایای تکوینی. در قضایای تکوینی، در وقتی من میگم ان نار و حارتون، دو مرحله دیگه، یا مرحله، مرحله تحقق قضیه، صدق و کذب قضیه، این مرحله همون مرحله جعله. در انشاء جعل گفته میشه، در اخبار مرحله تحقق گفته میشه. درست یا نه آقا؟ گیر کرد. یه دو مرحله، مرحله امتثال را بهش اضافه کن، گرچه او از مراحل حکم حساب نمیشه، بگو از شؤون حکم، از متفرعات بر حکم مرحله امتثال. و ان الجعل ثابت، و این که جعل ثابته به تشریع مولا، وقتی مولا قانون اساسی رو تصدیق میکنه جعل ثابته. و ان المجعول، مجعول پس وجوب کی ثابت میشه؟ جعلی وجوب کی ثابت شد؟ مولا جعل کرد تموم شد. وجوب حج کی گردن ما رو میگیره؟ برای من کی محقق میشه؟ و ان المجعول لا يثبت الا عند تحقق، بگو موضوعی. ولذا اگر یادتان باشه همیشه در علم اصول علما میگه، اینا همش قواعد کلیه که موضوع جنبه علیت دارد نسبت به حکم. چرا آلا فهمیدیم مجلس؟ چرا جنبه علیت؟ چون جعل را که مولا تمام کرده، مولا فرموده لله علی الناس حج البیت، حج بر مستطاع واجب. خب ولی برای من واجب نیست، حج واجب نیست، چون من فقیرم، فقیرم و فقیرم، و مجرد مستطاع شدم اون قانونی تصیب شده گردن ما را میگیره. پس استطاعت من علت میشه ها، نسبت به این که وجوب گردن ما را ها بحری کردم ولو نفهمید. مثلا ها گفتم نسبت به فعلیت یادت را خواهی نگذره دیگه. نه برای جعل نمیگن، همه کس برای مجعول میگن. الا عند تحقق موضوعه و قیوده، موضوع و قیودش وقتی در خارج محقق شد، وجوبم در خارج محقق می شود. و من الواضح و از جمله بدیهی است اینکه دلیل شرعی لفظی متکفل لبیان الجعل لا لبیان الوجه. اینم دیگه قاعده بسیار جالب و کلی. این ادله شرعی از آیات و روایات کلن، نماز واجبه، روزه واجبه، حج بر مستطیع واجبه، نماز بر بالغ عاقل واجبه، روزه بر بالغ عاقل واجبه، اکرام علما بگو واجبه، اهانت کفار واجبه، مثلا و الی ماشاءالله. تمام ادله شرعی، از شما سوال میکنم این ادله شرعی نظر به چی دارد؟ میفرماد معنای ادله شرعی هم مرحله جعل. هیچگاه معنای سلو این نیست که بر توی زید فعلا نماز واجب شده. سلو میگه هر کی بالغه برش من وجوب را جعل کردم. حالا هر کس خودش ببینه، هر کی بالغه وجوب گردنش را میگه. اما سلو نمیگه وجوب گردنی تو را گرفته یا نگرفته، فلان گرفته یا نگرفته. همیشه ادله شرعیه نظر دارد به مرحله جعل. هر وقت در جعل تنافی بود معلومه این دو تا دلیل با هم تعارض. اما اگر در جعل تنافی نبود، در مجعول تنافی، خود هر دو تا دلیل با هم تعارضی ندارد. برای اینکه هر دو تا دلیل مرحله ای را میگه که در اون مرحله هیچ کدامش با هم دیگری تنافی بگو نبوده. پس این چرا با هم تعارض داشته باشه؟ در مرحله مجعول بره، فعلیت هر دو تا با هم. تا مثلا وضو واجبه، تیمم هم واجب. این دلیل وجوبی وضو با دلیل وجوبی تیمم با هم تعارض نداره. چرا؟ برای اینکه دلیل وضو میگه هر که آب دارد بهش وضو واجبه. اما هر که آب ندارد بگو تیمم واجبه، درسته یا نه؟ خب این در مرحله جل هر دو درست، هر که آب داره راستی هم همینه، جل شده برای چی؟ گیر کرده. هر که آب ندارد چی برای جل شده؟ پس کجایش در مرحله جل با هم تنافی دارد؟ یا با کمال ملائمت هم منطقه در مرحله مجعول محاله که برای یه انسان هم وجوب وضو فعلی بشه و هم وجوب تیمم، برای اینکه یا آقا یا آب دارد اولی برش فعلیه، یا آب گیر کرده آقا ندارد دومی برش فعلی، محاله که هر دو تا با هم. پس اینجا تنافی بین وجوب وضو و وجوب تیمم تنافی در مرحله چیه؟ ولی دو تا دلیلی با هم زد و خورد نداره ابدا. خوب یاد بگیرم. ومن الواضح ان الدليل الشرعي اللفظي متكفل لبيان الجعل لا لبيان المجعول، فقط متكفل الجعل و نظري بمجعول نداره. نميگه كي فلان جا فلان شخص مستتر هست يا مستتر نيست، دليل ميگه حج بر مستتر واجب، اما كي مستتر تا وجوب براش فعلي شده باشه، كي مستتر نيست تا وجوب براش فعلي نشده باشه، اينا رو هيچ کدوم رو متذكر نی. ولی زمی فرمود متقبلون لبیان جلال لبیان مجعول، یعنی مجعول مختلف، برای اینکه مجعول مختلف میشه متفاوت من فرد الى آخر، فهو موجود فی حق هذا، این مجعول ممکنه در حق این آقا که مستطیع شده موجود باشه وجوب حد، و غیر موجود فی حق من فقیر، فقیر سراپا تقصیر، غیر موجود فی حق ذلك طبعا لتواجد القيود، اینم به پیروی موجود بودنی قیوده، اون آقا مستطیع دربارش وجوب حج فعلیه، من مستطیع نیستم درباره من وجوب حج فعلی نیست. فقوله تعالی مثلا لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، مدلوله معنای چی آقا؟ معنایش اینه که حج بر مستطیع واجب، اما کی مستطیع؟ زید مستطیع یا نه؟ آیا بهش نظری؟ نه. عمرو مستطیع یا نه؟ آیا بهش نظری؟ نداره. لا تحقق الوجوب المجعول، نه اینکه بگوید فعلا برای زید واجب شده یا واجب نشده، لان هذا تابع لوجود الاستطاعه، فعلیت وجوب تابع برای وجود استطاعت، ولا نظر للمولى الى ذلك، هیچگاه مولا نظر نداره که از بندگان من چند تایی که ثروتمنده چند تایی ثروتمند. فمدلول الدلیل دائما هو الجعل، این قاعده کلی یادت نره، مدلول ادله شرعی از آیات روایات اجماعات هر چی که حجت بدانیم تمام اینها مدلولشان چی آقا و مفادشان ها؟ باریکالله. ایه مرحله جعل. و ثانیه گاهی تنافی نه در مرحله جعل نیست بلکه در مرحله مجعوله. و ثانیه ان التنافی قد یکونو چی؟ آه نه، مقدمه اول بود که گفت الحکم دو مرحله داره و ثابت کردیم در مقدمه اول که دلیل همیشه مفادش جعله، کاری به مجعول نداره. خب مقدمه دوم اینه تنافی در کجا واقع میشه؟ میفهمن تنافی گاهی در مرحله جعله، گاهی در مرحله مجعوله، گاهی در مرحله امتصال. ان التنافی قد يكون بین جعلی، مثل که سوره واجبه و سوره واجب نیست، کاری به زید و عمر، اصل این که سوره هم واجب باشد و هم واجب نباشد، این تنافی در اصل جعل. و قد یکونو بین مجعولین، مثل وضو واجبه و تیمم واجبه، این جعلشون که با هم تنافی نداره، برای اینکه جعل او در صورت وجدان آبه، جعل این در صورت فقدان آب. مع عدم التنافی بین الجعلین، و مثال الاول جعل وجوب الحج على المستطيع و جعل حرمت الحج على که هم حج را بر مستطیع واجب جعل کند و هم حج را بر مستطیع حرام جعل کند، اینجا تنافی بین اصل جعلین و ای تعارضه. فا این تنافی هنو بین جعلین لان الاحکام التکلیفی متضاده. چرا متضاده آقا؟ این به خاطر مبادیشان نه به خاطر خودشان، و ایلو خودشان خفیفون ما اونه باریکالله یادید نرود کما تقلی. و مثال ثانی جعل وجوب الوضو، جعل وجوب وضو بر واجد ما و جعل وجوب تیمم بر فاقد ما. فإن الجعلين هنا لا تنافي، جعلين با هم تنافي بگو نادر ابدا. اذ يمكن صدورهما معا من الشارع، راست ما هم وضو واجبه جعل شده وجوبش و هم تمون تو وضو برای کی واجب جعلش واجب شده؟ برای واجد ما، تیمون برای کی جعل شده وجوبش؟ باریکالله. ولیکن نل مجعولین لا یمکن فعلیتهما معان، ولیکن مجعولین امکان نداره فعلیت هر دوتا معان، لان المکلف امکان واجدن للما، برای که مکلف از دو حالت خارج نیست، یا آب دارد یا آب نداره. لان المکلف امکان واجدن للما ثبت المجعول الاول، وجوب حج برایش وجوب وجوب برایش فعلیه، و الا اگر فاقد مایه ثبت المجعول ثانی حکم دوم فعلیه، ولا یمکن ثبوت المجعولین، که هر دو وجوبی که مولا جعل کرده برای یک نفر فعلی بشد محاله. این میگن تنافی در مجعول. حالا مکلف واجد محاله و قد لا یوجد، مرحله سوم گاهی موجود نمیشه تنافی، نه بین جعلین بگو دیگه و نه بین مجعولین، ولیکن تنافی فی مرحله امتثال الحکمین، فقط تنافی در مرحله امتثال حکمین است، حکمین مجعولین، بمعنى انه لا یمکن امتثالهما معان، فقط جمع بین هر دو امکان در مقام امتثال ها، جمع بین هر دو امکان ندارد. و ذالک کما فی حالات، مثال این سومی پیدا کردنش مشکل ها کجای اگر گفتیم در اون دو تا غریق، اگر مثال بزنیم که معروفن میگن تداهم، درست یعنی، و حالا که اونجا تنافی بین مجعولینه، وجوب این قاضی اینم فعلی بشد بگردن من، وجوب این قاضی اونم فعلی بشد بگردن من، نه این تنافی دارد امکان دارد یا نه؟ مگر این که اونم خب برگردیم به زده، بله در تمام زدن اونم بر میگرده به این قاعده کلی. ایشون میفرماید که در امر به زده نه تنافی بین جعلینه، جعل کرده مولا این قاضی اینم جعل شده واجبه، این قاضی اونم، در جعل که تنافی با هم نیست، ممکنه این ساعت اول بیفتد عذاب در بیاریم اونم ساعته، بگو دیگه دون کجایش در جعل بینشان تنافیه؟ تنافی نیست. در مجعولم با هم تنافی نداره، یعنی فعلا هم وجوب این قاضی او فعلی شده گردن من، هم وجوب این قاضی این فعلی شده، مع ذلك با هم تنافی نداره، با این که وجوب هر دو تا فعلیه، ولیکن من قدرتی بر امتثال هر دو ندارم. این اگر گفتی این نکته ظریفی داره، امکان داره اینجور که بین مجعولین تنافی نباشه ولیکن قدرتی بر امتثال؟ خب اگر قدرتی بر امتثال نداره، معناش اینه که هر دو تا را شارع از من، معنای فعلیت مجعولین چی آقا؟ در این آن، در این آن هم ازاله اون نماز رو بگو دیگه، در همون 5 دقیقه اولی که وارد مسجد شدم میخواستم نماز زور گیر کرد آقا، میخواستم نماز زور بخونم دیدم مسجد نجس، الان بر من نماز واجبه یا ازاله؟ اینجا رو ایشون مثال میده، میفرماد اینجا تنافی بین جعلین نیست، خوشاره هم وجوب نماز رو جعل کرده و هم وجوبه برای اینکه امکان داره در ساعت اول که وارد مسجد شده نماز بخونم، بعد از 5 ساعت مسجد نجس شده، ازاله بر من ازاله جعلی وجوب ازاله را هم جعل کرده، پس بین جعلینش تنافی، بین مجعولینم تنافی نیست، که در همین 5 دقیقه هم وجوب ازاله بر من فعلی شود و هم وجوب نماز، ولیکن فقط اونی که محاله قدرت ندارم، جمع در امتصال، در مرحله امتصال قدرت بر هر دو. خب اگر در مرحله امتصال قدرت بر هر دو ندارم، پس وجوب هر دو تا چی جور فعلی شده؟ میفرماید این سر دارد، سرش اینه، امر به اهم و امر به مهم، هر دو تا مشروطه، چی جور مشروطه؟ اگر نماز نخوندی ازاله باید واجب، اگر ازاله نکردی بگو دیگه نماز، اگر من یکی را انجام بدم نه، هر دو بر من وجوبش فعلی نشد، همونی رو که انجام دادم وجوبش فعلی شد، اون دیگری مشروط بود دیگه، مشروط به ترک این بود، وقتی ترک نکردم اون دیگه وجوبش فعلی بگو نشده دیگه، مثل اینه که وجوب حج مشروط به استطاعت، من استطاعت ندارم و بر من فعلی نشد، ولی گاهی پیدا میشه یه مکلفی از اون پدر سخته ها اگر باشه هیچ کدوم رو انجام ندید، شرط هر دو محقق شد، شرط هر دو که محقق شد، هر دو تا وجوبش فعلی، این آقایی که نه ازاله کرده نه نماز خوانده، چون ازاله رو انجام نداده پس وجوب نماز بهش فعلی شرط وجوب فعلیت نماز چی بود آقا؟ ازاله نکردن، ازاله نکرده پس وجوب نماز چی شد؟ ها؟ فعل. و چون که نماز نخوانده ازالم، اینجا دیدیم که حتی مجعولینم فعلی شده، ولیکن طوری فعلی شده که جمع بین ضدین رو مولا نخواسته ها، گفته بود هر کدوم رو انجام دادی دیگری بید واجب نیست، ولی این پدر سوخته چون هیچ کدوم رو انجام نداد هر دو تا قهرن گردنش را گرفت. اینه میگن امر و اهم و امر و ضدین بر سبیل ترتب، امر ترتبی، اینجا نتیجه امر ترتبی اینه، اگر هر دو رو انجام نداد هر دو گردنش فعلیه و دو تا عقاب میشه. و این نمیتونم عذر بیاره در پیشگاه خدا که چجور هر دو رو بر من واجب کردی، من که قدرتی انجام هر دو رو نداشتم. میگه من هر دو رو طوری واجب کرده بودم که اگر یکیش رو انجام میدادی دیگری واجب بگو واجب نداشتی. اینه میگن امر به اهم و امر به امر ترتبی به ضده. ولی ذی مرحله سومه و قد لا يوجد ولكن تنافي مرحله امتثال الحكم، تنافي در مرحله امتثال الحكم، یعنی جمع بین هر دو برای من امکان نداره در مقام امتثال، به معنی انه لا يمكن امتثالهما معا، امتثال هر دو معنی امکان نداره. و ذلك كما في حالات الامرين بالضدين، متبر چی وجه امرين بالضدين دو جوره. یا خوب یاد بگیر آقا، آخر نگفتن طلب و ضدن محاله؟ این گیر کرد آقا بابا، محاله یا نه آقا؟ عجیب وضع شده واقعا. طلب و ضدین چی آقا؟ خیلی مطلب دقیقه، آیا طلب و ضدین محاله یا طلب و جمع بین ضدین محاله؟ نظر محققین متأخرین اینه که طلب و جمع بین ضدین محاله، هر دو ضد را طلب کرده، منتها طوری طلب کرده که یکی را انجام دادیم دیگری نیست، اگر هیچ کدوم رو انجام ندادیم هر دو را خواسته. این طلب و ضدین، با اینکه طلب و ضدینه ولیکن محال نیست. اون که محال چی آقا؟ خب در دو تا امر ترتبی که ازاله باید واجب اگر نماز نخوندی، نماز باید واجب اگر ازاله نکردی، هر دو ضد رو طلب کرده یا نکرده؟ از ما طلب کرده، مونتا چی جور طلب کرده؟ ضدین را بر سبیل تفریق خواسته یا بر سبیل جمع؟ خب وقتی بر سبیل تفریق خواست، ما هیچ کدام را انجام ندادیم، هر دو تا وجوبش گردن ما میاد. اینه میگن پس معلوم شد که طلب و ضدین محال نیست، اون که محاله دقیق تر از اونه. او چیه؟ صاحب کفایه اینجا خلط کرده، گفته طلب و ضدین محاله، و حالا که بعد مرزا اینانی بهش اشکال میکنه بابا جان طلب و ضدین محال نیست، برای که طلب و ضدین دو جوره، گاهی طلب و ضدین علی سبیل، گاهی طلب و ضدین علی سبیل جمع. اون که محاله طلب و ضدین علی سبیل بگو نه، این امر ترتبی اینجا ها، اونجا اصلا اسمش نبود. علی وجه ترتب به نحو یکون الامر بکل من الضدین مثلا مقید بترک الضد آخر. اینجا ابتدان به نظر میشه که هر کدام امر اگر مقیده به ترک ضد آخر پس هر دو تا مجعول فعلی نیست برای ما، برای اینکه یا مجعول اول فعلیه، برای اینکه امر اول مقید بود به عدم امتثال امر دوم، اگر امتثال نکردی انجام ندادی دومی را امر اول واجبه و الا امر اول واجب نیست. پس چجور اینجا هر دو مجعول میگین فعلیه؟ میفهمم فعلیه بله، کما کجا شد آقا؟ فإن بالإمكان صدور جعلين لهذين الأمرين معا، امکان داره هر دو تا جعلش با هم بشه که هیچ اشکالی نداره، هم ازاله واجب و هم نماز، یکی جعلش با هم هیچ منافاتی نداره. كما أن بالإمكان امکان دارد أن يصبح مجعولاهما فعليين معا، هر دو تا وجوب گردن ما را در آن واحد بگیرد. و ذالک فی ما کی میتونه هر دو وجوب گردنی ما رو بگیرد؟ و ذالک فی ما اذا ترک المکلف کل الضد، وقتی هر دو رو ضد رو ترک کرد، چون نماز رو ترک کرده ازاله بهش واجب بوده، چون ازاله رو ترک کرده نماز بهش واجب فيكون كل من المجعولين ثابتا لتحقق قيده چون قيدش که ترک آخر بود محقق شده پس این واجب شده ولكن التنافي واقع بين امتصاليهما در آن واحد هر دو رو من نمیتونم انجام بدم در آن واحد جمع به صورت جمع امکان نداره برای من انجام بده اذ لا يمكن للمكلف ان يمتثلهما معا في آن و يتلخص من ذلك ان التنافي وعدم امكان الاجتماع سجره تاره بين نفس الجعلين واخرى بين المجعولين وثالثه بین الامتصالین این دو تا مقدمه را که فهمیدی سوال تعارض کدوم میشه میفهمم تعارض معلوم شد دیگه تعارض گفتیم دو تا دلیل با هم تعارض داره مفاد دلیل چیه جان پس باید در جای تعارضی که تنافی بینه بس دیگه